أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفدهم از مسائلی که مرحوم اسفهان کاظم رضوان الله علیه در همون جلد ششم عروه مطرح فرمودن این است که چون در ربا بیعی شرط است که کالا و سمن مکیل و موزون باشند و یک جنس، اگر مکیل و موزون نبودند، معدود یا ممسوح بودند، در اونها ربا نیست، یا اگر مکیل و موزون بودند ولی از یک جنس نبودند، در اونها ربا نیست. دو فرق داره کنار هم ذکر کردن. یکی این که ما شک در اختلاف و اتحاد جنس داشته باشیم، یکی این که بعد از احراز اتحاد جنس شک در تساوی و تفاضل داشته باشیم. در فرع قبلی که شک در اتحاد جنس و اختلاف جنس داشته باشیم، فلزی از معدن استخراج شده، معلوم نیست که این طلاست یا طلا نیست. در صورتی که بدانیم که طلاست، که خب حکم ربا در این هاست عند تفاضل، و اگر بدانیم که طلا نیست که حکم ربا ندارد. اگر شک داشته باشیم که اینا یک جنس است یا دو جنس، فرمودن تفاضل جایز است و ربا در این ها نیست. اما اگر ما احراز کردیم که این دو شی از یک جنس هست ولی نمیدانیم وزنشون، نمیدونیم که این کم مساوی هست یا تفاضل دارن، در اینجا فرمان به این که حتما اونجا جایز هست، به جایز هست، چون معلوم نیست اتحاد جنس. اما اینجا چون اتحاد جنس معلوم است، حتما ما باید شرطش احراز کنیم و اون تماثل است به تعبیرشون. البته تساوی تعبیر بهتری بود، لکن در روایت دارد مثلن به مثلن. در برابر تفاضل تساوی مطرح است نه تماثل، ولی چون در روایات دارد که اگر جنس ها یکی بود مثلن به مثلن باید باشد، لذایش هم تعبیر به تماثل کردن. خب پس اگر ما احراز کردیم که این دو شی، این دو فلز از یک جنس هست ولی وزن اینها برای ما روشن نیست، در اینجا الا و لابد باید که تساوی رو احراز کنیم. چرا؟ چون وقتی اتحاد جنس احراز شد، شرط فروش اتحاد جنسین احراز تساوی است. این شرط است که فرمود اگر جنسان یکی بود مثلا به مثلن باید باشد. پس ما این تماثل را که شرط است باید احراز بکنیم. نظیر اون مسئله قبل نیست، اگه ما شک کردیم که اینا متحد الجنس هست یا مختلف الجنس، تفاضل جایز باشد. بلکه وقتی احراز کردیم که اینا متحد الجنس هست، الا بلابد باید تماثل رو احراز بکنیم. چون ربا هم در بیع راه دارد، هم در صلح و مضاربه و مضاربه و سایر عقودی که کالاها جا به جا می شود، نه عمل و کالا، لذا در بعضی از مواردی که ثمن مجهول است یا مثمن مجهول است و احتمال ضرر به ما میدیم که غرر باشه، خطر باشه، مانند آن، در مصالحه بخش ضعیفی از این خطرها و جهالت‌ها مغتفر است. گفتن شما وقتی نمیدونید که این وزن چقدر است، نمیتونید بفروشید و وارد باب بی میشید، می توانید مصالحه کنید. ولی چون ربا در همه عقود حرام است، اختصاصی با بی ندارد، اینجا اگر این دو فلز جنسشون معلوم هست ولی وزنشون معلوم نیست، نمی شود مصالحه کرد، مصالحه هم جایز نیست. حالا چند تا مثال رو خود مرحوم اسفهان کاظم ذکر میکنن. می فرمان به این که اگر کسی مقداری گندم به دیگری بدهکار بود، اون دیگری هم مقداری گندم به این بدهکار بود که جنس یکیست، یا دیگری جو به این بدهکار بود که جو گندم در باب ربا یکیست، وزنشون مشخص نیست، بخوان اینا رو به هم بفروشن، چون بیع است معلوم نیست که وزنشون چقدر چقدر مقدارشون چقدره، ولی میخوان مصالحه کنن برای اینکه مقداری از جهل در عقد صلح مغتفر است. میفرمان چون شما اتحاد وزن را اتحاد تماثل را احراز نکردید، نمیتوانید اون چرا که در ذمه شماست و که قدرش معلوم نیست بفروشید به چیزی که در ذمه طرف شماست که اونم قدرش معلوم نیست، ولو بخواهید از ذمه به ذمه منتقل کنید، ولو به عنوان بیع نباشد به عنوان صلح باشد، حتما باید مقدارش مشخص باشه. نمونه دیگری که مرحوم اصفهان کاظم ذکر میکند، میگن اگر تو مسئله خرمن کوبی ها سابق این دور بود، این صبره، این خرمن، این مقداری از گندم با اون مقداری از گندم مال دو نفر هست، اینا میخوان با هم معامله کنن، وزن اینها هم مشخص نیست، کیل اینها مشخص نیست، تخمیناً چیزی را میدونن که پرهیز از قرار جامع شده باشد، ولی وزن دقیقشون روشن نیست. اینجا میفرمان که بی جایز نیست، مصالحه جایز نیست و مانند. فرع بعدی هم که ذکر میکنن، نوبت مثال بعدی هم که ذکر میکنن این است که اگر یک من آرد که از دو جنس است، یعنی هم گندم هست هم ذرت، یا هم گندم هست هم نخود، این آرد از دو جنس تشکیل شده، بخواهید به خود نخود تنها بفروشید یا گندم تنها بفروشید، وزنشون مشخص نباشد، جایز نیست. همه این فروع رو ذکر میکنن، میفرمان این مسئله است مورد اتفاق، کسی هم اختلاف نکرده، اجماع هم برش هست که باید وقتی جنس متحد شد، چون باید تواصل رو احراز بکنید دیگه، چون نشون داده که اگر جنس متحد شد خرید و فروش جایز نیست الا مثلن به مثلن. پس شرط معامله متحد الجنس احراز تماثل است. این خیلی هم بحث نداشت و مخالفی هم در مسئله نبود، از این مسئله 17 با آسانیشون میگذرن. عمد مسئله 18 است. مسئله 18 بین قدما و متأخرین یه درگیری نفسگیری است و اون مسئله 18 این است که جو و گندم گرچه در زکات و مانند آن دو جنس هستند، ولی در بیع یک جنس محسوب می شوند. جو و گندم یک جنس، گندم رو شما بخواید با جو رو بخواید با گندم معامله کنید، الا ولابد باید مساوی باشن. نمیشه گفت قیمت گندم بیشتر است، قیمت جو کمتر است، ما دو برابر می گیریم یا کمتر می گیریم. این اصل مسئله. برخی ها ادعای شهرت کردن، برخی ها ادعای اجماع کردن. در قبال این قول مرحوم ابن ادریس هست، ابن جنید هست، ابن عقیل هست، بعضی از مرحوم از سید مرتضی اسناد داده شد، به ابن بابین اسناد داده شد که اینا قائلا جایز است، چون اینا اسمشون، شکلشون، وزنشون، مقدارشون، خصوصیتشون فرق میکند. دو نوع از انواع غلات، گرچه جامعه همه اینها طعام است یا حبوب است، ولی اینها چون اسمشون و صفتشون و شکلشون و مزهشون و طعمشون فرق میکند، بنابراین این ربا در اینها نیست، در اتحاد جنس نیست. این دو نظر هست که این قدما، یعنی ابن جنید و ابن ابی عقل و ابن ادریس و منصور به سید مرتضی و ابن باوی و پدر ابن باوی و اینا فرمودن به اینکه اینا ربا در این حالیست، اینا دو جنس هست. ولی معروف بین اصحاب این است که اینا یک جنس هست و ربا. همه این تضارب آرا باعث شد که مرحوم محقق در متن شرایع تعبیر به ازهر دارن، در شرایع جلد دوم صفحه 44 اونجا تعبیر مرحوم محقق این است که هنته و شعیر، جو و گندم، چون هر دو تعامند در اینها ربا راه دارد علل ازهر. چرا علل ازهر راه دارد؟ برای که اصلشون یکی است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقدی دارد که همون نقد در عروه مرحوم اصفهان کاظم آمده. مرحوم صاحب جواهر دارد به این که ما میگیم جو و گندم کالای ربویان نمی شود اینها را با کم و زیاد فروخت، نه برای آن است که چون هر دو زیر مجموعه تعامن که صاحب شرایع فرمود، برای این نیست، بلکه برای نصوص خاصه فراوانی در باب است. پس این علل ازهری که مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق در شرایع دارد که نشون می دهد خلافی در مسئله هست که فرمود علل ازهر، نه به صورت قطعی فتوا بدهد، یک. و دلیلی که آورده فرمود برای اینکه لعنهما طعام واحد، برای اینکه همشون در یه اسم مشترک سهیمن به نام طعام، از اون جهت نیست. دو، نه اون تعبیر علل ازهر رواست نه این تعلیل. تعلیلشو این است که این هر دو طعامن، تعبیرشون این است که علل ازهر. مرحوم صاحب جواهر با هر دو درگیر است، اما جای علل ازهر نیست. مسئله است، روایات معتبر هست، اجماع در مسئله هست، به مخالفت بعضی از قدیمین یا قدما زیانبار نیست، به مخالفت برخی از علمای میانی هم زیانبار نیست، زیرا قبل از اونها اجماع منعقد بود، بعد از اونها اجماع منعقد است. اگر علامه هم در تحریر قدری کم لطفی کرده این ضرر ندارد. قبل از علامه اجماع منعقد بود، بعد از علامه اجماع منعقد است. بنابراین نه جا برای تعبیر علل ازهر هست نه تعلیل ایشون. خب خیلی ها جزء مجموعه تعامل، مگر هرچی جامعه مشترک داشتن معیار بود. ما که جنس منطقی رو بحث نکردیم، که جنس عرفی رو بحث کردیم. جنس عرفی یعنی اینا یک نوع ان به اصطلاح، ولا همشون در تحت عنوان طعام مندرج. این که کافی نیست. خب برنج هم در تحت طعام مندرج است. چطور درباره برنج و گندم این حرف نزدن؟ درباره خصوص گندم و جو این حرف زدن. این برای نصوص خاصه است. تعبیر مرحوم سید وفاقا خیلی از بزرگان آمدن این روایت دستبندی کردن، گفتن سیاه درش هست، صحیح درش هست، موثقه درش هست، معتبره درش هست، هر نوع روایتی شما بخواید درش هست. پس ما از روایت غنی و قوی هستیم. مخالفت برخی هم اثر ندارد. عبارت ابن ادریس روشون ذکر میکند، مرحوم سید صاحب جواهر ذکر میکند، مرحوم سید هم در عروه ذکر میکند، اینکه شما فرمودید اسم اینها، شکل اینها، اندازه اینها، مزه و مزه اینها، همون طعم اینها فرق میکند، این اثر ندارد. ما ایمون نصوص خاصه، این نصوص خاصه دارد اینا یک جنسن، ربا درشون حرام است. ربا اینا جنس ربویه نمیشه اضافه گرفت. خب الان ما دو تا کار رو بکنیم. یکی این که قبل از مرحوم صاحب جواهر زمینه بود. مرحوم صاحب جواهر که به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود این سخنگوی مشهور است. تعبیر مشهور تعبیر تام نیست. ما نمیتونیم بگیم مشهور چنین میگویند، باید بگیم این مطلب مشهور است، یا باید بگیم جمهور چنین میگویند، یا باید بگیم این مطلب مشهور است. یعنی مشهور چنین گفتن که درست نیست. خب ایشون لسان مشهور است، سخنگوی مشهوره. ما اگر بخوام بفهمیم که معروف بین فقها چیست، به جواهر مراجعه میکنیم. این هست. اگر یه مطلبی رو خواستیم بفهمیم که در بین فقها چه مطلب رواج دارد، شهرت بر چیست، حالا ممکنه چهار تا فقیه چهار تا نظر داشته باشن، اما معروف بین فقها چیست، مرحوم صاحب جواهر سخنگوی این مطلب است. مرحوم صاحب جواهر از ایشون به بعد و همچنین معاصرانشون کاری کردن که از ابن جنید و ابن عقیل یک سبقه علمی نمونده است، یک چهره علمی نمونده. الان شما در مکاسب یا غیر مکاسب وقتی میبینید که میگن ابن جنیدی هم حرف زده، نه استاد او رو با چهره علمی میبینه نه شاگرد، از ابن جنید و ابن عقیل به عنوان یک چهره های علمی تو حوزه ها شناخته شده نیست. اما ابن ادریس وقتی از اینها یاد میکند با عظمت و جلال و شکوه یاد میکند، میگوید ابن جنید که من کبار فقها ها ایناست، در باره ابن عقیل من کبار مصنفی اصحاب ایناست، اینا آمدن این حرف زدن. ابن جنید در کتاب احمدی اینجور تحقیق کرده است. خب 1000 سال قبل اینا خیلی محترم بودن. همین ابن ادریس میگوید که شیخ ما، استاد ما شیخ طوسی آمده گفته که گندم و جو یک جنسن، وگرنه ابن جنید که من کبار فقها ایناست جور دیگه فرموده، ابن عقیل که من کبار مصنفی اصحاب ایناست جور دیگه فرموده، اینا استوانهای دینه. بعد فرمود به همین چند نفر گفتن و باقی فتوا دادن که اینها چون اسمشون دوتاست، شکلشون دوتاست، طعمشون دوتاست، مقدارش و وضع کیفیتشون دوتاست، اینا دو جنسن. میمونه چند تا روایت. این اخبارم خبر واحد است و خبر واحد هم که خود علم نیست. به استثنای اون بخش هایی که ایشون درباره بزرگانی مثل ابن جنید و ابن عقیل و اینا داشتن به زعم ایشون، میمونه فرمایشات ایشون درباره روایات. خب ایشون متاسفانه به خبر واحد عمل نمی کند. اما حالا با اینکه خبر واحد عمل نمی کند، ببینید فقهش پویا و زنده است. این از کجا گرفته؟ کدوم به کدوم خبر واحد عمل نمی کند؟ خب اگر به خبر واحد عمل نمی کند، پس این همه فتواهاش مطابق با سایر اصحاب است از کجا داده؟ این نحوی در خبر واحد تحقیق بکند که زمینه طمأنینه رو فراهم بکند. به هر تقدیر اون حرفی که از قدما نقل کردن، یکی این فرمایشی که درباره خبر واحد دادن، این جای نقد هست. حالا ما دو تا کار باید بکنیم. این روایات اول بخونیم که حواسمون جمع باشد، بعد برسیم به برخوردی که بین خود فقها هست، بین اصولیین با فقها، اخباریین، اخباریین با اصولیین. اصولیین واقعا حرمت علم را، حرمت عالم را تا اونجا که ممکن بود حفظ کردن. اما تو بعضی از این اخباری ها، حالا عبارت رو نمیدونم با حدایق مرحوم صاحب حدایق معنوس هستید یا نه، ما مدت ها با این کتاب معنوس بودیم، این تعبیر این یخرج بالخروج من الدین مثل تعبیر پولخوری دستشه. درباره علامه بزرگتر پایینتر قبل بعد میگه اینجوری که شما فتوا میده این یوجب الخروج من الدین. خب اینجور تعبیر شما با کی سازگار است؟ مثل پل خورد، یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین. حالا اینجا هم نسبت به مرحوم ابن عزیز تعبیر تندی دارد که بالاخره حوصله صاحب جواهر سر آمده است که الان اون عبارت میخونیم. خود مرحوم صاحب جواهر در بخشی از جواهر دارد که ما در ملکه اجتهاد ایشون تردید داریم، که نمیشه اینجا با صرف خبر به فقه توجه کرد. خیلی این صاحب جواهر سنگین است، خیلی این صاحب جواهر عظیم است. یک دفعه الان شما بینید یک فقیه بخواهد که 2-3 جلد کتابی در حد جواهر بنویسد، این تمام عمرش صرف بکنه بعید موفق بشه. با یک قلم سر ریخته، مکه هم نرفته، گفت مکه من، حج من، عمره من، هم فقه من است، هشش با همه انبیا و اولیا. این قلم سر است، این طور نیست که مثلا اصول را تو فقه حواسش جمع بود پیاده کرده. خیلی قوی است و از در اطلاع نسبت به اقوال قدما متأخرین، همونطور که فرمودن زبان مشهور از سخنگاه معروف است، همین است. ادبش در بخشی از تعبیرات تندی که مرحوم صاحب حداق دارد، ایشون دارد که اگر نبود آیه پایانی سوره نحل، این قلم میتوانست جواب تو را بدهد. این قلم عاجزی نیست. خیلی اونجا دیگه آیه پایانی سوره نحل این است که لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لبخیرون الصابرین. اگه کسی نسبت به شما بد کرد، خواستید عقاب کنید، جا کیفر بدید، عادلانه میتونید این کارو بکنید. فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علیه، اما در زیرش دارد ولئن صبرتم لبخیرون الصابرین. فرمود اگر نبود ذیل آیه‌ای که در پایان سوره نحل است، این قلم میتوانست جواب شما رو بدهد. تند تند میگه یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین. چی؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم بابا قاری وحید بهبهانی را که این بساط را جمع کرد. خب وقتی یک فقیهی یه مرجعی بگد یوجب الخروج من الدین، مقلد او میشه سلاح و تکفیری و تسلیحی دیگه. شما چه توقعی دارید؟ وقتی او فتوا میده یوجب الخراج خروج من الدین، مقلدش هم دست بسته این بره دیگه. ما این مشکل رو داشتیم و به لطف الهی به وسیله این بزرگان حل شد. ما هم وقت همین مشکل داشتیم، این سلفیه رو ما داشتیم، این تکفیره رو ما داشتیم. این که میگن عالمان دین وارثان انبیاین، این صاحب جواهر اینا چه حقی دارن؟ خب اگه شما تند تند همینجور بگید یوجب الخروج، اونم یا باسوادتر است یا شماست یا مثل شماست. اینطور نیست که این هاذه القلوب او یه اینکه نظری ندارد خدا اینا کرده که عمدا خلاف بکند، که حالا معلوم نیست که شما فهمیدی درست باشه. که شما بگو نظر من اینه، اون آقا نظرش این است، این نظر درست نیست تحمیل. اما حالا یوجب الخروج که مرحوم صاحب جواهر اینجا دارد که اساء الادب معه، یعنی صاحب حدائق نسبت به ابن حدیث اینجا اساء ادب کرده. حالا اون عبارت میخونی از اینه که ما باید حواسمون جمع باشد، همین که یه چیزی برای ما روشن شد فوراً بگوییم فرون شخص دین ندارد، ما به عنوان یک عالم دینی که این حرف زدیم، اون که مقلد ماست دست به اسلحه میبره. همین خطری که تکفیری ها دارن دیگه، اونا هم قربت الله میرن این کار میکنن دیگه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه همین هر نفر بود که هزارها نفر آمدن جمع شدن، کلون یتقربو الالله بدم ابی الحسین، همه شون قربت الله آمدن دیگه. به بعض یا یکی دو کیلو جو دادن که به اسباشون بدن، به کسی جایزه نمی دادن. جایزه مال سران ستم بود و همه این هم از کوفه و اطراف کوفه آمدن، این که از شام نیامدن. در ظرف یک هفته، یعنی روز دوم وجود بارک سید شهدا وارد کربلا شد، روز سوم عمر سعد ملعون، بعد تا روز دهم ده 30,000 نفر. این 30,000 نفر از همون کوفه و اطراف کوفه آمدن دیگه، اینا قبط الله آمدن. خب یه شرهی یه غیر شرهی وقتی بگه یوجب الخروج من الدین، دیگری دست به اسلحه بره. حالا معلوم میشه که مرحوم آبا قاری وحید بهبهانی و این گونه از بزرگان متفکران اصولی چه رنج ها بردن. حالا قبل از این که حالا چون این مطلب به میان آمد شاید به روایات نرسیم، ولی اول نظم طبیعی بود که روایات بخونیم، ولی حالا چون در اثنای این بحث آماده شدید ما این روایات فرموشن صاحب جواهر بخونیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 23 جواهر صفحه 344 این مطلب رو مطرح میکنن. فرمان و الهندت و شعیر جنس واحد در حکم ربا علل ازهر. این علل ازهر متن شرایع است. بعد خود مرحوم صاحب جواهر فرمود که لا لتناول اسم تام، این تناول اسم تام متن است دو مال شرایع. ایشون میگه که برای این نیست که همشون زیر مجموعه تامن، بلکه نصوص خاص است. بعد این نصوص خاص رو ایشون نقل میکنن که انشالله نصوص خاص رو روز دوشنبه میخونیم. بعد از این میفرماد و مدر غریبه بعد از ذال کله اختیار ابن ادریس عدم را، که ابن ادریس فرمود که اینا دو جنس هن، یک جنس نیستن. و گفته به این که و اقرب منه دعواه انه لا خلافه، پس یه حرف بعید دارد یه حرف ابعد. حرف بعیدش این است که اینا یک جنس هست، دو جنس هست، بانکه روایات دارد یک جنس هست. حرف ابعدش این است که میگه خلافی بین اصحاب نیست که اینا دو جنس هست. نه تنها بین اصحاب، بین عامه و خاصه خلافی نیست که اینا دو جنس هست. اهل لغت و اهل لسان هم میگن دو جنس هست. خب البته اهل لغت و اهل لسان میگن دو جنس هست، اما ما در احکام فقهی تابع روایاتیم دیگه. بعد دلت لم یذهب الى الاتحاد غیر شیخ نا ابی جعفر و المفید و من قلده فی مقالته و تبعه فی تصنیفه و الا فی جل و اصحاب دل متقدمین و رؤسا و مشایخ دل مصنفی دل مازین لم یتعرضوا لذلک بل افتوا بانه اذا اختلف الجنس فلا بأس ببیع الواحد بالاثنین مثل شیخ نا ابن بابی و سید المرتضا و علی ابن بابی و غیرهم بل و بل ابو علی ابن جنید من کبار فقهاء اصحابنا این ذکر المسئله و حققها و اوزعها اوزعها فی کتابه الاحمدی و قال لا بأس بالتفاضل بین الهندت و الشعیر لانهما جنسان مختلفان. ابن ادریس از ابن جنید به این عنوان که من کبار فقهای ناس یاد کرده. بعد فرموده و کذالک ابن ابی عقیل من کبار مصنفی اصحابنا. الان از صاحب جواهر به بعد شما تا حرف ابن جنید و ابن عقیل مشنفید میبینید به عنوان که سکه قبولی نداره، سبقه قبولی نداره، چه بین گوینده چه بین شنونده مطرح است. فبودن که اینا میگن از اختلف الجنسان فلا بأس ببیع الواحد باکثر من و قد قیله لا یجوز بیع الهندت و الشعیر الا مثل به مثل لأنهما من جنس واحد به ذالک جاعت بعض الاخبار ولی والقولو والعملو علی الاول یعنی اینا دو جنسن و ربا در اینا نیست و اسنب فی المقال و کان فی مقال ان اخبار الاحاد لا توجب علما ولا عملا و استدل ایزن بقوله علیه السلام که از اختلف الجنسان فی بی او کیف شیتو. این اساره فرمایش ابن ادریس. اما صاحب جواهر بعد سخن خود ابن ادریس این است که اینا جنسشون طعمشون فرق میکنن. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که و فیه معذر لکه اولا انه مبنی علی اصل فاسد کما حرر فی الاصول. خبر واحد حجت است، شما چون مبناتون یه اصل فاسدی است به این اخبار عمل نمی کنید. این مطلب اول. بل اسا الادب معه فی الحدائق هنا. صاحب حدائق نسبت به ایشون جدا درگیر شد و اسای ادب کرد. فقال یعنی صاحب حدائق در رد ابن ادریس حرف زد. فقال الواجب علیه مع رده هذه الاخبار و نحوها من اخبار الشریعه هو الخروج من هذا الدین الى دین آخر. خب این تعبیر حد صاحب حدائق است نسبت به ابن ادریس که بعد از مرحوم شیخ طوسی اینجور کرده. غرض اینه که اگر مرحوم آباقر بهبهانی نبود، اگر اون مبارزات و مناظرات قوی این اصولی نبودن، این فکر رایج بود، ما هم تکفیری و سلفی و نزیاد داشتیم. وقتی یه مرجعی یه فقیهی بگد این از دین خارج شد، خب مقلدش دست به اسلحه میبره دیگه. اون چی که الان دامنگیر برخی از اهل سنت شد متاسفانه همینه. یه زمینه ای هست اما البته استکبار داره سوء استفاده میکنند و همین کار میکنند. گاهی یک کار مکروه، یک حرفی که دم نباد ولو پی نفسه این حرف مثلا سبقه قابل قبول داشته باشد فی الجمله، نباید هر جا بگوید، نباید بنویسد. این که میگن مثلا بلیغ باد باشد مقتضای حال حرف بزند همین است. چقدر این سخن این که واقع خدا ما خب قرآن رو میبوسیم اما تو ماها رسم نیست کسی نهج البلاغه رو ببوسه. اما سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی کتابی که نهج البلاغه بود دیدیم مثل قرآن بوسید، از بس این کتاب شیرینه. وجود مبارک استمیر فرمود من فرمان روای کل سخنم، نه یعنی خوب حرف میزنم. نحنو امراء البیان فینا تنشبت اصوله و علینا تهدل. نه ما خوب حرف میزنیم، خوب سخنرانی میکنیم، نه خیر، ما امیر سخنی، سخن اسیر ماست. 25 سال با ساکت باشی چشم، اینجا باید خط خط. امیر بیان یعنی امیر بیان، یعنی بفهمه کی حرف بزنه، چجور حرف بزنه، کجا وارد بشه، کجا خارج بشه. نه امیر بیان یعنی فصیح. ما فرمون روایان و سخنیم. 25 سال با ساکت باشی ساکت، چون سخن مأمور ماست دیگه. این معناش اینه که میرید آیه طباطبایی این کتاب مثل قرآن میبوسه. نحنو اومد میگادم هر حرفی هر جا میزنه، هر حرفی در هر موقع میزنه. این حرف رو درست، اما دشمن داره سوء استفاده میکنه. چرا این حرف زدی؟ نحنو امراء البیان و امراء السکوت. این تو صوت العداله است که الساکت عن الحق شیطان اخرس. این بیان از وجود ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و اونجا که باید بگی اگر نگفتی شیطان دهن بسته ای، معلوم میشه امیر بیان نیستی دیگه. آدم اونجا که باید حرف بزنه، اونجوری که باید حرف بزنه، ورود و خروجش باید اونجور باشه، این نتونه بگه، این امیر بیان نیست. منظور امیر بیان خطبه قرآن خوندن نیست. نحنو امراء البیان، ما خاندان اینجوریم. حالا حضرت صدیق زهرا هم طوره، امام سجاد هم همین طوره، امام تقی و لقی علیهم نفود انا امیر البیان، که این 14 نفر همشون هم طوره دیگه. وجود مبارک امام حسن باید چند سال ساکت باشه چشم. امام اینجور است. نحنو امراء البیان فینا تنشبت اصوله و علینا تهدل. ما اینجوریم. درخت سخن از ما ریشه گرفته، شاخه‌هاش هم به ما میده، میوه‌هاش هم به ما میده، رو دوش ما انداخته. خب آدم هر حرفی میزنه، هر جوری میگه، اینجور تعبیر کردن درسته که شما بگید ابن ادریس باید از این دین خارج بشه. خب دیگران هم همین حرف زدن، خیلی از فقها هم همین حرف زدن. واقع اگر کار مرحوم آبا قاری وحید و امثال وحید نبود، اینا چه کاری؟ ما هم گرفتار همین بعد بشدیم. برای ما هم تکفیری و سلفی بود مثل اون. ما چی میشد برای اسلام؟ چی پیش میامد؟ خدا امام غریب رحمت کنه. تو روایات ما هم هست که شما پشت سر اینا نماز بخونید مثل پشت سر پیغمبر نماز خوندید. مگر خدا ما نگفت نماز بخونید؟ همون خدا گفت با هم جنگ نجنگید، نجنگید دیگه. خب این روایات از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود کسی پشت سر اینا نماز بخونه مثل که پشت سر ما نماز، پشت سر پیغمبر نماز خونده. این میشه اتحاد. اتحاد را که با شعار، با سخنرانی، با همایش به دست نمیارن که. آدم مواظب گفتارش باشه، مواظب رفتارش باشه. ادب و احترام یه امر بین المللی دینه. ما بارها به این دوستان عرض کردیم ما اگه جامعه المصطفی داریم، جامعه المصطفی باید داشته باشیم، نه جامعه المصطفی که چند تلا دوش هستن. المصطفی یعنی المصطفی، یعنی کافتن للناس، یعنی رحمتن للعالمین، نزین ذکرال بشر، نزین این جامعه المصطفی یعنی جامعه جهانی. برای جهان حرف داشته باشیم، برای منطقه حرف داشته باشیم، برای کشورمون حرف داشته باشیم. ادب یکی از وظایف بین المللی اسلام است. نه ما جامعه مصطفی یه مدرسه خاصه از چهار طلبه داره، جامعه المصطفی یعنی انا ارسلناک کافتن للناس میشه جامعه المصطفی، نظیرن للبشر میشه جامعه المصطفی، نظیرن للعالمین میشه جامعه المصطفی، یا ایها الناس میشه جامعه المصطفی، ذکرا للبشر میشه رحمتا للعالمین میشه جامعه البشر، میشه جامعه المصطفی. ما جامعه المصطفییم، یعنی جهانی هستیم، ادب رو حفظ میکنیم. البته همون جامعه المصطفی جهانی با گفت که اگر چون کسی بخواد تو مرز ما دخالت کنه جزاش گلوله است، اما ما به هیچ کسی حمله نمیکنیم. غرض این است که این تعبیرات باید خیلی آدم مواظب باشه. با اینکه مرحوم صاحب جواهر از نظر فتوا مخالف حرف ابن ادریس است و مبنا را قبول ندارد، بنا را قبول ندارد. مبنا شما در اصول باطل کردیم، بناش در فقه باطل میکنیم. این راه فقهی است، راه عالمانه است. اون چه در اصول گفته ما باطل کردیم، اون چه در فقه گفته باطل میکنیم. اما او فقیه از ما میفقیهی، این دعوا نمیاره هرگز، این دیگه سلفی و تکفیری درست نمیکنه. اما فهمود این اسای ادب است، این چرا اینجور حرف میزنید شما؟ یوجب الخروج من الدین یعنی چی؟ غرض این است که همه ما از ذات اقدس اله بخواهیم که بتوانیم بالاخره این دین که امانت الهی است، محصول تلاش و کوشش امام و شهداست، سالم به دست صاحب اصلش بسپاریم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.